آن درس فارسی پایه دهم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد به زیر آوری چرخ نیلوفری. نظر به تعطیلی مدارس، رادیو فرهنگ برای حفظ و افزایش آموخته‌های دانش آموزان کشور، کلاس‌های درسی برای مقطع دبیرستان دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
رادیو فرهنگ، صدای دانش، صدای مدرسه.
به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. سلام بر عزیزان دانش آموز، به ویژه دانش آموزان پایه دهم. نرگس نوری هستم، مدرس درس فارسی شما. امیدوارم که تا اینجای درس فارسی رو که بررسی کردیم براتون مفید بوده باشه. امروز درس فارسی رو تا پایان درس خسرو گفته بودیم. امروز ازتون میخوام که صفحه 128 کتاب فارسیتون رو باز کنید و روانخوانی طراران رو با هم بخونیم که بسیار مفهوم و متن جالب توجهی داره این متن. پس صفحه 128 کتاب. چنین گویند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش نشسته بود و بزی را رشته در گردن کرده و جلاجل در گردن او محکم بسته از پس وی می دوید. سه طرار نشسته بودند. یکی گفت من بروم و آن بز را از مرد بدزدم. دیگری گفت این سهل است، من خر او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد. دیگری گفت این سهل است، من جامه های او را بیاورم. پس یکی بر عقب او روان شد، چنان که موضع خالی یافت جلاجل از گردن بز باز کرد و بر دنبال خر بست. خر دنب را می جنبانید و آواز جلاجل به گوش مرد می رسید و گمان می برد که بز برقرار است. آن دیگر بر سر کوچه تنگ استاده بود. چون آن مرد پرسید گفت طرف مردمانند مردمان این دیار، جلاجل بر گردن خر بندند و او بر دنب خر بسته است. عزیزان این قسمت از متن رو بررسی می کنم. چنین گویند، یعنی چنین روایت کردند که مردی به بغداد آمد و بر درازگوش، درازگوش به معنی الاغ و خر، چهارپایی که از این دست هستند و انسانها رو حمل می کردند و همینطور بارها رو، بزی را رشته در گردن کرده. رای فک اضافه است، رشته در گردن بزی کرده. رشته به معنی تناب، ریسمان. جلاجل به معنی زنگ‌ها، زنگوله‌ها که به نوعی بر سینه اسب یا شتر بسته می شده. مفردش جلجل هست یا جلجل هست. جلاجل در گردن او محکم بسته، یعنی بر یک چهارپایی سوار شده بود، یه تنابی هم بر گردن بزی انداخته بود و زنگوله هم بر گردن اون بز محکم بسته بود. منظور از او مرجع ضمیر بز هست. از پس وی می دوید، یعنی به دنبال او می دوید، به دنبال این فردی که سوار بر درازگوش بود می دوید. سه طرار، طرار به معنی دزد، کیسه بر، کسی که کیسه افراد رو می دزده. یکی گفت من بروم و آن بز رو از مرد بدزدم. یکیشون گفت من میرم بزش رو میدزدم. دیگری گفت این سهل است، یعنی آسونه، من خر او را بیاورم. پس آن یکی بر عقب مرد روان شد، یعنی اولیه رفت دنبال مرده. دیگری گفت این آسونه، من جامه های او را بیاورم. جامه به معنی لباس. پس اون دومی هم رفت دنبال خرش. چنان که موضع خالی یافت، یعنی جا رو مناسب دید، مکان رو خالی از مردم دید، خلوت دید، چه کار کرد؟ جلاجل از گردن بز باز کرد، یعنی اون زنگوله رو از گردن بز در آورد و بر دنبال خر بست، یعنی بست به دم خر. خر دمش رو تکون می داد و صدای اون زنگوله به گوش مرد می رسید و گمان می کرد که بز برقراره، یعنی سر جاشه. آن دیگری رفت بر سر کوچه تنگ استاده بود سر یک کوچه تنگی. چون آن مرد، بچه چون به معنی وقتی که، پس حرف ربط وابستگیه. مرد به اون کسی که سر کوچه تنگ استاده بود، به این مردی که سوار خر بود گفت طرف مردمانند مردمان این دیار، یعنی چقدر مردمان عجیبی هستند مردمان این سرزمین، چون جلاجل رو بر گردن خر می‌بندند ولی او بر دم خر بسته. یک جمله طعنه‌آمیز گفت برای اینکه مرد رو متوجه کنه که بز در کار نیست، یعنی اینکه مردمان این دیار کار خیلی غیر معمول و غیر طبیعی رو انجام میدن. حالا ادامه میدیم. آن مرد در نگریست، بز را ندید، فریاد کرد که بز را که دید؟ ترار دیگر گفت من مردی را دیدم که بزی داشت و در این کوچه فرو شد. خب آن مرد در نگریست، یعنی مردی که سوار خر بود، به دقت نگاه کرد، برگشت نگاه کرد و بز را ندید، فریاد کرد که بز را که دید. ما اینجا دوتا که داریم، یکی بعد از فریاد کرد، یکی بعد از را. بعد از فریاد کرد حرف ربط وابستگیه، اما بعد از را که به معنی چه کسی و ضمیر پرسشیه در نقش نهاد. اون دزد دیگه که اونجا ایستاده بود گفت من مردی رو دیدم که یه بزی داشت در این کوچه وارد شد، فرو شد به معنی وارد شد، داخل شد. آن مرد گفت ای خواجه لطف کن و این خر را نگاه دار تا من بز را بطلبم. خب کوچه خیلی تنگ بوده، نمیتونسته با خر وارد بشه، به همین دلیل گفت ای خواجه. خواجه به معنی صاحب، بزرگ، سرور، که برای این مرده به کار برده که سر کوچه وایساده بوده و یکی از همدستای دزدا بوده. بهش گفت این خر رو شما نگه دار تا من برم و بز رو بطلبم، جستجو کنم. ترار گفت بر خود منت دارم. بچه ها منت به معنی نیکویی و احسان هست. بر خود منت دارم یعنی این احسان و نیکویی و احترامی که شما گذاشتی رو بر خودم میپذیرم. و من مؤذن این مسجدم. مؤذن به معنی اذانگو، اذانگوی این مسجد هستم و زود بازای، زود برگرد، میخوام برم اذان بگم. آن مرد به طرف کوی فرو رفت، یعنی فرو شد، یعنی رفت به سمت اون کوچه. کوی به معنی کوچه. طرار خر را برد. حالا این دزده که خر رو بهش سپرده بود، این هم خرش رو برداشت و رفت. آن طرار دیگر بیامد که گفته بود من جامه او بیاورم. حالا نوبت این طرار سومی است که گفته بود من لباسش رو می‌دزدم. از اتفاق، یعنی اتفاقا، بر سر راه چاهی بود. طرار بر سر آن چاه بنشست، چنان که آن مرد برسید و طلب خر و بز میکرد. این طرار سر چاهی نشست، حالا مرده بهش برخورد کرده و میگه که آیا خر و بز من رو ندیدی؟ طرار فریاد برآورد و استراب می نمود، یعنی بیقراری می کرد. آن مرد او را گفت را اینجا حرف اضافه به معنی به او گفت. ای خواجه، ای آقا، تو را چه رسیده است؟ یعنی برای تو چه اتفاقی افتاده است؟ خر و بز من بردند، تو فریاد می کنی؟ طرار گفت صندوقچه‌ای پر زر از دست من در این چاه افتاد و من در این چاه نمی توانم شد. یعنی یک صندوقچه پر از طلا تو این چاه افتاده و منم نمی تونم برم توش. 10 دینار تو را دهم، یعنی به تو می دهم، اگر تو این صندوقچه من از اینجا برآوری. 10 دینار بهت میدم که صندوقچه منو بیرون بیاوری. اینجا داره نشون میده که این مردی که ازش دزدی شده طمعکار دیگه و به خاطر طمع و نادانیش هست که این همه بلا داره سرش میاد. پس آن مرد جامه و دستار برکشید. دستار به معنی سربند، عمامه، چیزی که به سرشون میبستن. برکشید یعنی بیرون آورد و بدان جا فرو شد، یعنی رفت. طرار جامه و دستار برگرفت، یعنی برداشت و برد. پس آن مرد در چاه فریاد می کرد که در این جا هیچ نیست و هیچ کس جواب نداد. آن مرد را ملال گرفت، یعنی ناراحت شد خیلی و بهش سخت گذشت. چون به بالا آمد، یعنی وقتی که به بالای چاه آمد، جامه و طرار باز ندید، یعنی دیگه هم لباساشو ندید هم اون دزده رو. چوبی برگرفت و برهم میزد، یعنی یک چوبی برداشت و چوب را به این طرف و آن طرف میزد. مردمان گفتند چرا چنین میکنی؟ مگر دیوانه شدی؟ گفت نه، پاس خود میدارم، یعنی از خودم مراقبت میکنم که مبادا مرا نیز بدزدند. این متن طراران رو هم با هم تموم کردیم. استراحتی داشته باشید. در ادامه درس 17 کتابتون رو آغاز خواهیم کرد. قوت عزیزان من، صفحه 132 کتابتون رو باز کنید و درباره ادبیات جهان، نوع ادبی جهان با هم یک گفتگوی کوتاهی داشته باشیم. اینجا ذکر شده که تا اینجا هر متنی رو که خوندیم مربوط به فضای فکری و معنوی و جغرافیایی کشورمون بوده، اما در این فصل با متن‌هایی از شاعران و نویسندگانی آشنا میشیم که از جغرافیای فرهنگی ما خارج هستند و مسائل سرزمین‌های دیگه یا موضوع‌هایی که تمام بشر رو در بر می‌گیره به اون پرداخته شده. پس مطالعه این فصل ما رو با افکار مشاهیر، اندیشه‌های ملل، آثار برجسته و شخصیت‌های مشهور در ادبیات جهان آشنا خواهد کرد. میریم سراغ درس 17، سپیددم. این درس ترجمه شعری است از نزار قبانی که این شعر رو برای مقاومت مردم جنوب لبنان سروده و از منظومه های مشهور اون هست که منظومه سمفونی پنجم جنوب باشه. در این شعر جنوب لبنان مردم و مقاومتشون مورد ستایش قرار میگیره. البته نام جنوب لبنان به نوعی با نام امام موسی صدر گره خورده، چون رهبر مقاومت مردم جنوب لبنان بوده ایشون، و هر جایی که شاعر کلمه تو رو به کار میبره و منظور میکنه جنوب لبنان رو، یک گوشه چشمی هم به رشادت ها و شهادت طلبی ها و رهبری های امام موسی صدر داره. مضمون هایی مثل قیام امام حسین، مقاومت، پیروزی، آزادی، شهادت و امید در این شعر به چشم میخوره. میریم سراغ بند نخست این شعر. سپید دم تو را جنوب نامیدم، ای که ردای حسین را بردوش و خورشید کربلا را در بر داری. ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی، ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برین پیوند خورده ای. ای سرزمینی که از خاکت خوشه های گندم می روید و پیامبران برمی خیزند، تو را جنوب نامیدم، ای کشتی های صیادی که مقاومت پیشه کرده اید، ای ماهی دریا که مقاومت پیشه کرده اید، ای دفترهای شعری که مقاومت پیشه کرده اید، ای روزهای عاشورا. تو را جنوب نامیدم. بچه ها تو چه نقشی داره؟ آفرین، نقش مفعول داره. اما جنوب چه نقش دستوری براش در نظر میگیریم؟ ببینید بچه ها، فعل نامیدم از اون دست افعالی است که میتونه مسند هم بگیره، به شرطی که بتونیم جاش افعال دیگه ای رو بگذاریم. به شمار آوردم، خواندم، دانستم، صدا کردم. ببینیم که همه این افعال در این جمله معنی میگیره، به همین دلیل جنوب مسند هست. تو در این بیت منظور مردم جنوب لبنان هست و خود لبنان، و از نظری میتونه امام موسی صدر باشه. میگه نام امام موسی صدر با نام جنوب لبنان گره خورده و همیشه همراه خواهد بود. پس تو را جنوب نامیدم، ای که ردای حسین بردوش و خورشید کربلا را دربر داری. ای نشانه نداست، اما منادای اون که لبنان باشه به قرینه معنوی حذف شده. ردا به معنی بالاپوش، جبه، عبا یا لباسی که روی لباسهای دیگه می پوشن. ردای حسین را بردوش داری، کنایه از اینکه ادامه دهنده راه امام حسین علیه السلام هستی، پیرو و مقلد راه او هستی. و خورشید کربلا باز استعاره از امام حسین هست، تلمیح به واقعه کربلا داره. خورشید کربلا رو در بر دارید، بر اینجا به معنی وجود، خورشید کربلا رو در وجودت داری، کنایه از این که افکارت و احساساتت همه حسینی هست. پس مفهوم این بند بیشتر با امام موسی صدر هست که توضیح پیدا میکنه. میگه تو از آرمانهای امام حسین الگو پذیرفته ای، از واقعه کربلا الگو گرفتی و اندیشت حسینی هست و ادامه دهنده نهضت و قیام حسین هستی. البته به سید بودن و شهادت امام موسی صدر هم اشاره‌ای داره. ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی. سرخ گل بچه ها ترکیب وصفی مغلوب، گل سرخ گل سرخ بوده که شده سرخ گل. سرخ گل اینجا منادا هست، میگه ای سرخ گل که فداکاری پیشه کردی. منظورش از سرخ گل هم میتونه امام موسی صدر باشه و هم مردم جنوب لبنان یا خود جنوب لبنان باشه. ای گل سرخ استعاره از امام موسی صدر یا جنوب لبنان که فداکاری پیشه کردی، از خودگذشتگی کردی، با خون خودت، با به شهادت رسیدن فداکاری کردی برای بقیه مردم در جنوب لبنان. مفهومش از خودگذشتگی و ایثار و شهادت طلبی هست و به شهید شدن نیز اشاره داره، که دقت کنید در بندهای بعدی هر جا که به شهادت اشاره می کرد می تونه با این قسمت تناسب مفهومی داشته باشه. ای انقلاب زمین که با انقلاب آسمان برین پیوند خورده ای. انقلاب زمین منظور همین قیام و مبارزه مردم لبنان علیه اسرائیلیان هست. میگه این قیام یک قیام آسمانی و معنویه. آسمان برین ترکیب وصفیه، انقلاب زمین ترکیب اضافی، آسمان برین ترکیب وصفی. برین صفت نسبی هست، یعنی آسمان برتر و بالایی. منظورش ارزش‌های معنوی و الهی بودن این شورش و قیام عمومی هست. پس ای سرزمینی که انقلاب و جانفشانی های مردمت با انقلاب آسمانی و سرنوشت الهی گره خورده. میگه قیام آزادی خواهان لبنان رو یک قیام عادی تصور نکنید. این یک قیام معنوی و الهیه و مبارزات امام موسی صدر مقدس و پاک و الهی هست. ادامه میدیم. ای سرزمینی که از خاکت خوشه های گندم میروید و پیامبران برمیخیزند. حالا اینجا داره با خود جنوب لبنان صحبت میکنه، با سرزمین لبنان، سرزمین مبارزه با اسرائیلیان صحبت میکنه. میگه از خاکت خوشه های گندم میروید، اشاره داره به حاصل خیزی، رویش و برکت در سرزمین لبنان. و اینکه پیامبران الهی هم از آنجا برخواستند، خواستگاه پیامبرانه. پس از این جهت این سرزمین پربرکت و مقدسه. پس مفهوم پربرکت بودن و مقدس بودن رو در این بند باید مد نظر داشته باشید دانش آموزای عزیزم. خب متن درس 17 رو تا این قسمت بررسی کردیم. امیدوارم استفاده و بهره کافی رو برده باشید. انشالله در جلسه آینده ادامه این متن رو با هم تحلیل خواهیم کرد. همه شما رو به مهربانی خداوند می سپارم. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی.
روز قدس روز اسلام است. روز قدس روزی است که اسلام را باید احیا کرد و احیا بکنیم و قوانین اسلام در ممالک اسلامی اجرا بشود. روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت ها هشدار بدهیم که اسلام دیگر تحت سیطره شما به واسطه عمال خبیث شما واقع نخواهد شد. روز قدس روز حیات اسلام است. باید بفهمند قدرتی را که مسلمین دارند، قدرت‌های مادی، قدرت‌های معنوی، مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمن‌های زیاد، دشمن‌های بسیار قیام کردیم و ابرقدرت‌ها را شکست دادیم.
ببینید امروز چه می کنند در دنیا و چقدر ملت ها به خصوص ملت های مسلمان مظلوم واقع می شن. اون وقت آقایون می نشینند دم از طرفداری از حقوق بشر می زنند، شرم هم نمی کنند. این وضع مردم مظلوم فلسطین با اون فشارهایی که حکومت غاصب صهیونیستی بر اونها وارد می کنند که در خانه خودشون نمی توانند به راحتی زندگی کنند و آزادانه رفت آمد.
امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچکی در اونجا تشکیل بشه؟ و خیلی اشتباه کردیم، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده بشه. به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر چی میگه آقا او تشبیه هست. میگه ای سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگه ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگه اینها ادعای عراق و سرزمین‌های مقدس شما رو ندارن؟
روز قدس روزی است که باید به همه ابرقدرت‌ها هشدار داد که باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سر جای خود بنشینید. اسرائیل دشمن بشریت، دشمن انسان که هر روز قائلب ایجاد می‌کند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می‌کشد، باید بداند که دیگر ارباب‌های او رنگی ندارند در دنیا و باید انزوا اختیار کنند. طمع‌ها را از ایران باید قطع کنند. دست‌های اونها باید از همه ممالک اسلامی قطع شود. عمال اونها در همه ممالک اسلامی باید کنار برود. روز قدس روز اعلام یک همچه مطلبی است. اعلام این است که شیاطینی که ملت‌های اسلام را می‌خواهند کنار بزنند و ابرقدرت‌ها را به میدان بیاورند، روز قدس روزی است که قطع آمال اونها را بکند و به اونها هشدار بدهد که گذشت اون زمانها.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید و همچنان همراه ما هستید در بخش نخست، از شما بسیار سپاسگزاریم.
قیمت ها سرشکن می شوند، نرخ ها پایین می آیند. برنج 10 کیلویی 79,900 تومان، روغن نیمه جامد 5 کیلویی 42,583 تومان، شکر 900 گرمی 5,292 تومان، رب 800 گرمی 9,900 تومان، پودر ماشین لباسشویی 18% تخفیف، انواع دستمال کاغذی برند رفاه 20% تخفیف، حراج استون رمضان ارزان و درخشان. 28 اردیبهشت تا 5 خرداد، فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
و حالا به اتفاق شما دوستداران شعر ادب پارسی، شعر زیبای فارسی و همینطور دوستداران